بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم که خب روایت بشیر نبال را در باب پنجم به صحبتی شده عرض کنم. روایت بعدی هم که روایت چهارم روایت سماع بود. جلسه قبلم بحث از روایت هشام بود، روز چهارشم به آقا برگه های از بحثشون را که آماده کرده بودن به منم دادن که افاده فرمودن. من نگاه کردم به سهم خودم، بعضی نکاتی هم یادداشت کردم که حالا چون ممکنه تو ذهن سائلینم بیایه به صورت سریع مرور بار عرض میکنم. ولی ایشون خب حدیث هشام را مثلا تعبیر کردن در صدر روایت، حضرت فرمود من صامه الا انه من شهر رمضان به غیر رؤیت قضاه. ببینید وقتی بخوام عبارات را دقیق به کار ببریم، یعنی که تو روایت بود احتمالی که امام فرموده بودن قوی نبود، ولی فرق داشت. من عرض کردم محتوا را از باب تحصیل الحجه میپذیره. پس وقتی ما محتوای یعنی را از باب تحصیل الحجه میپذیریم، تفاوت داره که بگیم حضرت فرمود. این دو باب میشه دلیل لفظی که اون میشه نه دلیلی که از حیث یه واسطه میخوره، ولو این یکی که فرمود حضرت فرمود این خیلی مسلم نیست. دنبالش حجیت مفهوم از باب مطابقت باشه. حالا حجیت مفهوم ربطی به اون نداره، ظاهرا ملاک مفهوم باشه. عرض کنم که مثلا منطق را گرفتی صوم یوم و شک قضاش واجب نیست، قضا واجب نبودن جز منطق نیست، لازمه کار اینو من یاد داشتی کردم. برای چیزایش که مربوط به بحث میشه و شما اشاره داشتی، یکیش مفهوم لقبه که فرمودید در صدر روایت که حضرت فرمودن این مفهوم لقبه. ببینید عبارت این بود من صامه الا انه من شهر رمضان به غیر رؤیت قضاه. من صامه لقبش کجاست؟ یعنی منظورتون فرمودید که مفهوم لقبه کدوم اینا؟
الا انه من شهر رمضان،
الا انه لقب این بود که موصوف مذکور نباشه دیگه. این علا انهو که لقب نیست که رو اصطلاحی که اگر در اصول گفته میشه. مهمتر این که شما خود دو همین عبارتی را که برای من صامهو، الان این من چه منیه؟ من صامهو قضاهو شرطی است دیگه، درست شد؟ نمیمو وقتی من شرطی است مفهومش میشه چی؟
مفهومش هم من لم یصومه.
ولی دیگه من لم یصوم
نه من صامه به غیر نیت رمضان. وقتی میگه من صام به نیت رمضان، ازش مفهوم گیری کنیم من صام به غیر نیت رمضان. اینو من عرض کردم مفهوم
لم یصوم،
من صامه من لم یصوم،
من لم یصوم که واضحه قبل قضا چه بجای داره. نه اینجوری مفهوم گیری کنیم من صام به غیر نیت رمضان، این چه مفهومیه؟
اینی که مصادیق مصداق مفهوم من لم یصوم. من لم یصم الا انه من شهر رمضان نصادیقی داره، یکیش اون. بله چی فرمودید؟ بله
حالا اگر اینجوری مفهومی کردیم که من صام به غیر نیت رمضان، این چه مفهومیه؟ این مفهوم بسته. اگر گفتیم من صام به غیر نیت رمضان، این من صام.
شما ببینید مفهوم اینجایی که میخواد دقیق بشید، مفهوم موافقه داریم مفهوم مخالفه، که بحث ما در موافقش نیست. مفهوم در مفهوم مخالفه دقیقاً باید اون نقطه ای را که میخواد مخالفش کنید، یعنی برعکسش کنید، مثبت منفی کنید، منفی مثبتش کنید و روشن کنید.
همین الان اگه اینجوری مفهوم گیری کنیم من صام به غیر نیت رمضان، این چه مفهومی؟
مفهوم اون نیست. باید بگید کجا.
پس اگه اینجوری صد روزه تعارضی ندارن وقتی
شما فقط مفهوم رمضانش، صد روزه مفهوم شرط را که نمیتونید رد کنید که جمله شرطی است. جمله شرطی هم مصادیق داره. من صام علی انه من شهر رمضان قضاه، یعنی من لم یصم علی انه من شهر رمضان لم یقضی. مصادیق یکیش اینه که صام علی انه من شعبان، یکی اینه که صام علی انه ان کان من شعبان و ان کان. مصادیق مفهوم این منظور بود. حالا من فرمایشات شما رو اونجاییش که زنون بود عرض میکنم، بیشترم روش تأمل میکنیم بعدن. مثلا عرض کنم که مثلا من خالفها کان علیه القضا را صحبت هایی بوده در اون عامه، مطلقش اینجور نیست. حضرت تو خود روایت دارن تایید میکنن دو صورت را. عرض کنم که یه آخر کارم در صفحه چهارم که من بوده 10 جایش را یادداشت کردم با مداد که بزن. مثلا تخصص سنت یکی از مواردش رو برمید تخصص. من هر چی فکرش کردم تخصص چیه؟ تخصص خروج تکوینی از موضوع. شما خودتون بعد می‌فرمایید نازل منزله غیر عالم است. نازل منزله یعنی تخصص نیست.
نه، نازل منزله برای حکومت نشتم.
نه دیگه، ولی بگویم شاید بتوان تخصص مطرح کرد همانطور که فرق است قرار دهد با این صورت. ولی بگوید عالم به منزله همانطور در معان حنفی شعار صوم را ثبوتن قرار دهد با این صورت که وجوب سما قرار دهد، ولی بگوید اگر معلوم نیست نازل منزله غیر رمضان است. ببینید در توضیح تخصص نازل منزله تو تخصص نمیتونه بیاری. مثلا باز فهم نتیجه نداره. چرا؟ حتی بر کسی که آن روزه را نگیرد و مواردی مثل تسهیل و اینا. حالا من هم برگه آره که من دادید میخواید نگاه بکنید بعدش میشه من باشه. میخوایدم که اگر برای خودتون بوده بعد یه ملاحظه بکنید هرچی از ادامش برای ما بفرمایید. حالا اونچی هم که قرار شد که ایشون هم فرمودن که روایت ها بحث بکنیم، من هیچ حرفی ندارم. خیلی هم خوبه که این روایات مرتبن به تفصیل صحبت بشه، اما خب برای بعضی دیگه هم ممکنه ملال آور باشه اونجور طول و تفصیل. میخواستم که جمع بین همه نظرها باشه. هر کدوم فرمایشی دارید بگید که اگر یا طول بدیم یا زودتر یا هرچی. حالا من بله 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 من میخواستم که مروری به صورت سری 4 فصل بود اینا را مثلا به صورت جمع بندی که شما نگاه بکنید. شوخی کردم محضرشون گفتم مراجعه به 4 باب تو منزل که شوخی حرمت نمیدونم داره. بله اگر شوخی حرمت نداره همه حاضر و ذهن باشیم دیده باشیم بعد مرور کنیم اینجور خوبه؟
البته جا اون شوخی حرمت شاید داشته باشیم مرور سریعش هم خلاف سیر اساسا محقق نمیشه.
حالا حالا ای حال بحث روایی و به خصوص به فرمایششون این که روایات را رو فقه الحدیثش وجوهش اینا کار بشه خیلی نافعه. یعنی گاهی یه روایت آدم بحث میکنه کلیدی میشه برای صدها موضع دیگه که بحثی سر برد. حالا من حرف ندارم. حالا پس اگر ترتیب روایات عرض کنم و در این حال جمعم کنم با اون مرور میخوام این جلسه خدمتون فهرست برای چیزهای رو بگم شما روش تأمل بکنید شاید جنبندی خوبی باشه برای آینده انشاءالله. روایت 4 بعد از روایت بشیر نبال که بحثش کردیم همون روایت سماعه بود.
یه با بابش هم بفرمایید.
باب 5 ابواب وجوب الصوم روایت 4 بعد از روایت بشیر نبال. این روایت بحثش کردیم اما چون استظهارهای خیلی متفاوتی از حدیث شریف شده بود این از این نکته خیلی مهمه. من قاعده کلی گفتم و اون این بود که ما در روایات متعددی که داریم رده بندی کنیم روایات را به چی؟ به روایاتی که در یک روایت قرینه متصله داره. روایتی که تو خود یک روایت قرینه متصله چی داخلیه داریم برای استظهار خیلی اقواس و شارحیتش برای سایر مواردی هم که میخواد قرینه منفصله بشه اخو. یکی از مواردی که قرینه داخلی داشت همین روایت سماعه بود. اون چرا که بخواد از به عنوان من طلبه ناقابل در ذهن شریفتون بمونه از یک حدیث من به صورت خط کشی میدم. قبلا اونایی که تشریف داشتید خط کشیدن زیر کلمه رو ما تو مباحث زیاد میگم. یعنی میخوام زیر کلمه خط بکشیم، از اونجا شروع کنیم، از اونجا آغاز کنیم استظهار را، بحث را. تو این روایت تمام همینجوره، میخوام یک کلمه رو زیرش خط بکشم، از اونجا آغاز بشه استظهار از این حدیث شریف. ببینید در قرائن که فهم ذهنی ما تو قرائن اصطلاحاتش هم میگن، اگر درست بگم، دور هرمنوتیک. یعنی شما یک جمله‌ای رو که میشنوید ذهن شما شروع میکنه صدر و ذیل و دقایق چیزایی که میدونید داره با تجمیع قرائن در یک عبارت مراد متکلم را و مقصود از جمله را کشف میکنه. و در این که قرینه کجا قرینیت داره بحثای خیلی خوب اصولی مطرحه و دقیق. مثال معروف، رأیت اسدا یرمی. خب شما چی میگید؟ میگید یرمی قرینه صارفه است. چرا صارفه است؟ میگید اسد یعنی حیوان مفترس، ولی یرمی یعنی تیر انداختن. شیر که تیر نمیندازه که، درسته؟ پس میفهمیم اسد یعنی رجل شجاع. صرف میکنه یرمی به عنوان قرینه ذوالقرینه خودش را که استعمال اسد در حیوان مفترس از او. حالا همینجا اگر یک کسی بگه که چرا یرمی قرینه باشد و اسد ذوالقرینه برعکس باشه، اسد قرینه باشه و یرمی ذوالقرینه باشه، چطور اسد قرینه باشه؟ میگیم وقتی میدونیم که شیر نمیتونه تیر بندازه، پس معلوم میشه یک شیر بیشه‌ای قصد یک کسی را کرد. رأیت اسدا یرمی زیدن. یرمی یعنی اقصد او. شما چرا رم را به معنی مجازی نمیگیرید؟ ملاحظه میکنید؟ خب اون این قرینه بر اونه. رأیت اسدا یرمی، یرمی یعنی تیر میندازه، شیر که تیر نمیندازه، پس یعنی رأیت اسدا یقصد. از کجا میگیدی جلوتره؟ به خاطر که صدر مقدمه بر ذیله. اول داره میگه رأیت اسدا، درست شد؟ پس اسد جا گرفت، شیر دیده. صدری که مقدمه بر اونه قرینه میشه برای ذیل که یرمی یعنی یقصد. حالا ببینید من دارم با آب و تاب میگم، شما هیچ کدوم میپذیرید از هر حرف رو از من یا نه؟
یکم دیگه بگید میپذیرید.
الان حالا این فرمایششون داله برنه که مطلب دل داره، مطلب سنگینه. برای نیت کار آسونه نیست در فضای استظهارات. اینا میگیم دور هرمنوتیک. دور یعنی چی؟ یعنی اول شما اسد که شنیدید شیر میاد تو ذهنتون، اما وقتی رسیدید به یرمی خیلی برمیگرد. این متوقف است بر او فهمش، این بر او چی کارش کنیم؟ خب وقتی متوقف است فهم مقصود از یرمی بر اسد و فهم مقصود از اسد بر یرمی، اینجا چیای دیگه دخالت میکنه؟ اینجا ده ها امر دیگه دخالت. یکیش تعارفه، و لذا در متول اونا میگفتن مجازات وضع نوعی میخواد. وضع نوعی نمی، یه جور تعارف، یه جور چیه سائر مواردی است که تو استعمالات او ذهن میره سراغ او. پس بنابراین اون کلمه الان تو رأیت اسدا یرمی به عنوان قرینه، الان ببینید زیر یرمی باید خط بکشیم که قرینه مقصود متکلمه، مقصودش عوض میشه کاملا. واقعا شیر دیدی که قاصد مثلا دریدن، یا شما رجل شجاع دیدی، دو مفادر کاملا با هم دیگه متفاوت. زیر کدوم خط بکشیم؟ اگه زیر یرمی خط بکشیم قرینه میشه یرمی، برای اینکه ما اسد را با یرمی معنا کنیم، تیر انداختن، تیر انداختن، پس اسد رجل شجاع. از کجا شروع کنیم؟ نقطه مهمیه. نقطه شروع این که ما استظهار را از اونجا در روایت سماع، من اون کلمه‌ای که میخوام زیرش خط بکشم و قرینه قرار بدم و روش خیلی تأکید کنم که سرنوشت استظهار از حدیث به او برمیگرده، کلمه حلاکه. ببینید لحلک الناس، زیر کلمه حلکه خط بکشید. روایت سماعی حلکه براش بسیار مهمه و استظهارات اجلاء علما از علامه انصاری، از مرحوم حاجی عارض زاده، همه اینا که اونجوری ذهن شریفشون آقای حکیم اینا قبلا خوندیم. اصلا تو کلامش یه حلکه که انبو رفته و کنار، ما زیر کلمه خط میکشیم شروع میکنیم پررنگش کردن، مثل اینکه یربی را با چی کارش کنیم. خب مفاده حدیث چی بود؟ سماعه میگه خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کردم رجل صام یوما و لا یدری امن شهر رمضان هو او من غیره فجاء قوم فشهدوا انه کان من شهر رمضان، روزه را گرفت معلومم شد ماه مبارک بوده. بعد خودش میگه فقال بعض الناس عندنا لا یعتد به، روزه را گرفتی اما نمیدونستی که فایده نداره، لا یعتد به یوم الشهر. قال علیه السلام بلا، نه چرا لا یعتد به؟
ببخشید بلا را اینجوری نگفتم، بلا را اینجوری گفتن همزه، این تایید نکنن که حرفش رو اینجوری بلا، یعنی اشتباه حرفشون این آخه بلایی که میگن
الستو بر این گفت ابن عباس معروفه انهم لو قالو نعم لکفرو، حرف معروفی از ابن عباس، الستو بر ربکم قالو نعم، میگه اگه گفته بودن نعم کفرو. بلا یعنی چی؟ یعنی وقتی جمله منفی میاد بلا داره مثبتش میکنه. الستو بر ربکم قالو بلا یعنی هستی، نه اینکه نیستی. دیگه میگفتن نعم کافر میشه. اینجا میگه لا یعتد قالو بلا، لا یعتد بلا چی میشه؟
بعد از استفهام انکاری بوده، ولی اینجا الان یه جمله میگه اونا اینجوری میگن، حضرت میگه بلا، میخواد بگه اون چیزی که اونا میگن اشتباه است،
یعنی یعتد معینه. من همین عرض کردم بله،
فقط خواستم بگم که سر داشتن،
خواستم اگه بگیم بلا یعنی که الان دارن حرف ما رو تایید کنن، اگه بگیم بلا یعنی حرفشون اشتباه است، میگوزن
تاکید حرکت سر
بله. الان در همونجا در الستو وقتی میگه الستو برم بکن سر را تکون میده، میگه بلا سر را میگه پایین خود شما بگیم
معید لام شد نمیزه آخستم
حالا الان ای حال خب عرض کنم که لا یعتد به فقال علیه السلام بلا فقلتو اونا دلیل دارن فقلتو انهم قالو سمت و انت لا تدری امن شهر رمضان هازا امن غیره. و حالا حضرت شروع میکنن در 3-4 سطر روایت شریفه جواب استدلال اونها را بدن. آخه این جواب حضرت جواب حرف اوناست، یه حرفی اونا زدن میخوان جواب بدن. این که قرینه بسیار مهمه، قبلا هم عرض کردم که حضرت 3-4 سطر جواب رو میدن. حالا چطور شد اجلای اینطور آمدن تفضل اینجور معنا کردن؟ خب حضرت فهمیدن بلا فعتد به، بهش اعتنا بکن، فانما هو شيء وفقك الله له، انما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لانه قد نهي ان ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك. خب حالا چیکار کنه برای اینکه و انما ينوي من الليله انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزا عنه بتفضل الله و به ما قد وسع على عباده و لولا ذلك لهلك الناس. من عنایت و عرضی که امروز دارم زیر کلمه لهلك خط بکشید پررنگش کنید. آخه اینا که حضرت فرمودن که نهی شده ان ینفرد الانسان، درست شد؟ اونا هم گفتن جاهل هستی فایده نداره، قضا کن، قضا کن دیگه.
باشه همین معنیون الان همیشه بیشتر توضیح بدین از چی نهی شده؟
ان ینفرد الانسان بسیار،
یعنی چی؟
یعنی بگه من امروز روزه ماه مبارک دارم میگیرم، اصوم علا انه من شهر رمضان، من رمضانیم.
در این که میگه یعنی بقیه مرد، منظور اینه که بقیه مسلمان ها به نیت رمضان نگرفتن، من دارم میگیرم.
بله، یعنی من الان داخل در شهر مبارکم.
و اگه مثلا یه عده کثیری همه اشتباه همین کارو بکنن انفراد نمیشه؟
اشتباه فعلا کلام حدیث اون نیست که عده بگیرن یا نگیرن، اون عده نگیرن یا بگیرن برسن،
یعنی یه عده با هم دیگه به نیت رمضان بگیرن، اینجا انفراد صدق نمیکنن. مثلا مردم یه شهری فقیهشون اشتباه اصلا فقها گذشته ابن جنین گفتن به نیت رمضان بگیرید اشکال نداره، اینا همه مقلده همونن، اینا همه به نیت رمضان بگیرن، الان این نهی شامل اینجا نمیشه چون منفرد نیستن دیگه، یه جمع کثیری هم.
جمع کثیری هستند که مستند به حجت هستند.
بله.
اینطور. این ظاهر این نمیگیره اونا رو. درسته؟ چون به حجت داره همگی با هم میگیره. میقاتیت محفوظه، تعظیم شعائر محفوظه، شروع ماه مبارک نزد بلاد مسلم صغیر و کبیر محفوظه. این اگر الان نوم رمضان رو فرض گرفتیم ما که یعنی به عنوان ما، اما یه وقته میگید نه میدونن یوم شکه، اما با این که یوم شکه است الان نوم شرجن، اون خیلی تفاوت میکنه با این فرض شما. اونجا چرا؟ اونجا میگیم شارع اجازه نداده که شما با فرض یوم شک چه کار کنید؟ روزه را بگیرید. اونجا این لفظ میتونه شامل حالش بشه با این حیثیت.
پس خلاصه مهم اینه، اون چیزی که اینجا ازش نشده اینه که بقیه مردم چون یوم شک نیت رمضان نمی کنن، ولی من نیت رمضان میکنم. اینجا من منفرد شدم بین جماعت.
بله. با اینکه مشکوکه، اونام شارم میخشا کوبیده که در یوم شک روزه رو من بر شما واجب نکردم، با همه اینا انجل پره. این مال این بخش حدیث که از اول توضیح لحلک الناس چی میشه؟ ببینید این کسی که الان تو یوم شک حضرت فرمودن اعتد به، بهش اعتداد کن. چند فرض داره روی مسائلی که ما فرضای روشنش؟ یکی اینه که روزه نگرفته، اون که هیچ معلوم میشه بعد قضا میکن. یکی روزه گرفته الا انه من شهر رمضان، اونم که طبق ادله بیرون این روایت فرض گرفتیم. طبق
ادله بله. اینا فرضای چه میفرمایید؟
فرضای این که الان میخوام حلقه را ببینم که چند صورت داریم که حلقه را بر اون منطبق کنیم. مقصود من اینه.
لولا ذالک، یعنی داریم
بله بله. لولا ذالک اگر این نبود لحلک الناس. این حلقه به گمانم خیلی مهمه در استظهار از کل حدیث. ببینید الان آمدیم روزه نگرفت. خب روزه نگرفتی بعدم معلوم شما مبارک بوده قضا کن. روزه گرفتی، اما گرفتی با این که شک بود الا انه من شهر رمضان گرفتی، باز میگیم چی؟ قضا کن. میگیم و نمیگیم طبق مشهور قضا کن. این دوتا هلاکت توش هست یا نیست؟ هلاکت توش بود یا نبود؟ هلاکت نیست. روزه نگرفته بگیر. روزه گرفتی الا انه من شهر شعبان، من شهر رمضان، اونم قضا کن. مشهوری نامی گفتیم اونم قضا کن. حالا میاد فرضی که حضرت یادش میدن، حضرت میفرمان تو بیا من یادت میدم. اعتد به اینجوریه، وقتی ماه مبارک شب یوم شک رسید چه کار کن؟ انما ینوی من اللیله انه یصوم من شعبان، نیت ماه شعبان بکن. و این کان من شهر رمضان، اگه بعدا معلوم شد ماه مبارک است عجز عنه، مجزی میشه. به چی مجزی میشه؟ پس ببینید خوب تصور کنید، یوم شک را به نیت شعبان گرفته، درست شد؟ حالا معلوم شد ماه مبارک بوده. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، درست شد؟ الان اینجوریه، ولی از دم فهم مجزیه. چرا؟ به تفضل الله و به ما قد وسع علی عباده. و لولا ذلک، لولا ذلک یعنی چی؟ یعنی اگر روزی که به نیت ماه شعبان گرفته، اگر روزی که به نیت ماه شعبان گرفته که من گفتم برات مجزی نباشه و این فضل خدا نباشه، مردم هلاک میشن. مردم هلاک میشن. چرا؟ به نیت شعبان یه روزه گرفته، بگیم این روزه را قضا کن، هلاک نمیشن؟ بله؟
یه روزی روزه میگیرم. من هم
نمیخوام. شاید میخوام بگن همون کل این به ما وسع العبادی خودتو همه جا این کار کرده. یعنی اگه آسون گیری خودتو.
من هم همین رو میخوام بگم. من دارم این هلاکت را بیان بگن که ای آقایی که شما ماه شعبان سیومش را به نیت ماه مبارک گرفتی. اگه بیان بگن تو که شعبان را گرفتی با چون نیت شعبان گرفتی قضا کن، مردم هلاک میشن. کجاش هلاک میشن؟ آخه یه روز را قضا کردن هلاکت ناصرشه نیست. مثلا همین رو میخوام بگم، میخوام بگم لولا ذالک لحلک الناس، معلوم میشه این نیست که بگیم چون به نیت شعبان گرفتی، اگه بهت بگیم که حالا که به نیت شعبان گرفتی قضا کن لحلک الناس، ملاحظه میکنیم؟ حلک الناس یه چیز وسیع‌تر و عظیم‌تریه. من اینا رو قبلا به لحلک الناس به کجا مربوط میشه؟ این لحلک الناس جواب اشکال اوناست. حضرت وقتی شروع کردن توضیح بدن در 3-4 ساعت داشتن اشکال اونا را جواب میدادن. وقتی نگاه کنید به اشکال اونا لحلک الناس خیلی قشنگ معنا میشه. اونا چی گفتن که لحلک الناس بخوره به او؟ نه به اجزا و تفضلی که نزدیک اونه. اونا گفتن سمت و انت لا تدری. توی روزایی گرفتی که خبر نداشتی ماه مبارکه. درست شد؟ در همه حضرت فرمودن اگر قرار باشه که اتیان و امتصال ها همه منوط به چی باشه که انت تعلم. به تفصیل من قبلا اینو توضیح شد دادم. درست شد؟ اگه این باشه لحلک الناس دیگه خیلی خوب. چقدر مواردی من قبلا هم عرض کردم که اگه بخوام بگیم که هی و انت تعلم باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. درست شد؟ پس ببینید ما از کلمه لحلک الناس شروع میکنیم، از تناسب حکم و موضوع. این که به کسی که 30 شعبان را روزه گرفته بهش بگن قضا کن تناسب نداره، بگن حلک الناس. اگر بهش بگیم روزه را قضا کن مردم حلاک میشن، چون این تناسب را نیست. و لذا نگاه کنید در عبارت مرحوم حکیم، مرحوم آجارزا، مرحوم شیخ، هیچ کدوم روی حلک تأکید نشده بود، فقط در عبارت صاحب حدائق ایشون حلک را معنا کرده بودن و لزام استدلالشون تفاوت داشت. این یک کلمه عرض مراجع این روایت. هر وقت روایت سماعه نظر شریف دون اومد یادی خواستید بکنی از این مباحثه ما، اول ذهن شریف دون بره حلکه را زیرش خط بکشید. ما باید حلکه را پررنگ کنیم، چون آخر فرمایش حضرت ذیل فرمایش حضرت است. درست شد؟ و توضیح میده صدر. و اما این که ما بگیم که صدر اقدم است از حیث قرین یاد برزیل، اصلا اینجور نیست. چرا؟ صدر و ذیل کلام ارتباطش با مقصود متکلم مثل ارتباط قاعده مخروط است با رأس مخروط. اما قاعده مخروطی که متصرمه، تفاوت قاعده ریاضی، مخروط ریاضی با مخروط زمانی اینه. مخروط یا مسلمه، حالا من مخروطم، مخروط ریاضی چون قاره قاعدهش تماما موجوده، رأسم محیط بر اون احاطه داره بر کل قاعده. اما متکلم وقتی میخواد حرف بزنه، لحظه ای که قبل از این که شروع کنه به حرف زدن یه مقصود داره میخواد بگه، اما چاره ای نداره تو بستر زمان متصرمن کلمات رو ردیف کنه. کسی که میخواد بگه رجل شجاع دیدم، یه مقصود که بیشتر نداره، میخواد بگه رجل شجاع رو دیدم. اما وقتی میخواد بگه نمیتونه همه کلمات رو با هم ایجاد کنه، که مثل یه قاعده کم قار مخروط ریاضی. یه مقصود داره، رأس مخروط مقصود اوه. کلامی را که ادا میکنه یا مینویسه تا تو مکتوب متدرجه، اول و آخر داره قهره. خب اینجا با چه کار کنیم؟ اینجا باید ما اون رأس مخروط را کشف کنیم که نسبت رأس مخروط با صدر کلام و ذیل کلام در زمان برابره. همینطوری که تو مخروط ریاضی نسبت رأس مخروط با همه جوانب محیط قاعده نسبت برابریه، مقصود متکلمم در چی؟ در اون کلامی که القا کرد، مقصود اون نسبت به همه اجزای کلام برابره. و لذا شما اگه از ذیل کلام قرینه بیارید برای صدر هیچ تفاوتی نداره با اینکه از صدر کلام قرینه بیارید برای ذیل. باید شما ملاحظه از هر یتا بکنید، قرینیتا بکنید، کدوم اینا میتونه قرینه باشه. درسته؟ این حالا عرض منه. الان لحلک الناسی که آخر کلام بود قرینه است برای چی؟ قرینه است برای پررنگ کردن این که امام علیه السلام در این چند سطر دفع اشکال اونها کردن. به پایان سخن حضرت اون سنگ اخیر، حجر اخیر، اون سنگ بنایه اخیر بر جواب اوناست. اونا میگن سمت و انت لا تدری. حضرت به توضیحاتی که دادن فرمودن اگه حرف اونا باشه که لحلک الناس، یعنی آخر حضرت و آخرین جزء اخیر علت تام جواب اوناست. ملاحظه کردید؟ این به نظرم استظهار از منظور بله.
جو این طوری که از عطا علی معنی فرمودید که همینطوری حلکه نقطه اساسی میشه، اما حالا اگر یه طوری این عبارت رو معنی کردیم که این لهلکه با مبنای همه جور در بیاد، اونم این که خب در فرمایش حضرت عالی بود این بود که اونها تو ذهنشون این بود که تو کل واجبات و عبادات این شکلیه که هی باید علم پیدا بکنیم. حالا یه نفر اینطوری بگه که این حالا اول مثلا تو کل واجبات نیست، توی مثلا فرائضه که مثلا ان الفرائض لا تعدا بالشک، و بعد حالا حتی مثلا ممکن هستش که بگیم این رو اصلا فقط تو خصوص مثلا صوم هم بگیم، به خاطر مثلا فرض کنید نکاتی که وجود داشته، روایاتی که بوده، این که گفتن انت لا تدری امن رمضان هازا امن غیره، خلاصه یه طوری بشه که اون عمومیته بره که دیگه حلک الناس اشاره مستقیم به این نباشه، بلکه حلک الناس اشاره به چیه؟ خب قبل از این حضرت دارن میفهمن که خب خداوند این اجزا رو به تفضلش انجام داد و توسع بر عباد داره که اگر این، حالا یک کلامی که دیگه همه میتونن بگن که اصل این توسع اگر نباشه لهلک الناس، یعنی یک کلامی که ناظر خصوصا به لزومن به اون صدر نباشه.
خب فرمایش شما با این توضیحی که دادید یه قرینه اضافه‌ای هم حالا ببینیم تایید عرض منه یا اضافه میشه، و اون خود کلمه وسع الله هست. ببینید وقتی به کسی میگن سیوم ماه شعبان را اگه خواستی روزه بگیر منفرده به صوم نباش، نیت چی بکن؟ چون یوم شک است واجب میبره، نیت ماه شعبان بکن، اگر ماه مبارک بود مجزیه. درست شد؟ اینجا الان وقتی میگن به نیت شعبان بگیر چه توسعی هست؟
توسعش به اینه که اگر
امر مستحبی که نگفتن که بگیر، که اگر حکم لزومی بود که خدای متعال میخواست زیق را برداره میگفتیم وسع، توسعه مقابل تضییق. درسته؟ اینجا که ما زیق نداریم که امر مستحبیه. درسته؟ یعنی چقدر وسع الله علیه؟ وسعه یعنی چی الان با این توضیح که شما دادید؟
تو وسعه یعنی که اگر ماه رمضان شد خدا همین رو قبول میکنه، قضا نمیخواد.
این خود توسعه نشد که، این همون تفضل محض شد، تفضل به نحوی که مرمو شیخ گفت.
توسعه به این حیث که اینجا در خصوص رمضان هم نیت رمضان لازم نیست لزوما نیت رمضان کنی، همین شعبان رو بگی اگر شد قبول میشه.
ببینید باز برمیگرده به چی؟ به این که نیت رمضان کنی، خودش صغراست یا باز مربوط میشه به کلای لهلک الناس؟ یعنی خود لهلک الناس داره میگه این توسعه، توسعه در یه جاییست که اگر نباشه تضییقه. خب حالا آمدیم الان گفتیم به ماه مبارک تو چه کار کن؟ روزه بگیر. بعد میگیم خب حالا که ماه مبارک معلوم شد بود، تو که روزه رو به نیت شعبان گرفتی، حالا چه کار کن؟ حالا اعاده کن. اینجا لم یوسع الله علیه و یق علیه،
به یه حیث بله دیگه، به یه حیث توسع نداده، باز قشنگ توسع نداده دیگه. یعنی گفته اگه از شعبان بگیری ماه رمضان شد، از این هیچ زیقه دیگه.
توسعه ای که بگن این کار زیق است بر تو، گیر او مستحب خودش میتونست بگیره، این میتونه نگیره، چه زیقی بر او بود؟
زیق از این زمینه دیگه،
او متفضل است. این درسته، مرحوم شیخ هم ولذا رو وسعش سان ندادن، رو حلکش هم ندادن. تمام عبارت شیخ ها برای نگاه کنین، تفضل خوب همینا که شما میگید، خب خدا میگه گرفتی مستبرا تفضلم منی، این خیلی خوبه، لزام من رو میشه هی تفضل رو پر رنگ کردن. مرز میکنم حلاکت رو پر رنگ کنی، ماه مبارک رو به نیت شعبان گرفت، چه تو اگه به نیت رمضان بگیری خدا میفرماد باید قضا کنی، حلک الناس هم نیست. اما اگه به نیت شعبان گرفتی حلک الناس، حلاک میشه مردم اگه بگن قضا کن یه روز را، کجا حلکم؟ بعد اگر به نیت شعبان گرفتی تفضل خدا شامل حالی ده و خدا بر تو توسعه داده، کار مستحبه که توسعه درش نبود که، توسعه مقابل تضییقه. البته من روی توسعه تأکید نکردم، شما که فرمودید میخوام بگم الان توسعه خودش ممهد جمله لحلک است. وقتی توسعه قبل از حلکه میاد، شما حلکه را معنا میکنید با مناسبت توسعه. اگر این توسعه نبود لهلکه، نه اینکه شما بگید توسعه اجزا که شد حالا حلکشو معنا کنید. بسیار خوب، لم یضل یق علیه، یعنی قال الله اجزع عنک این صوم شهر شعبان، و لولا ذالک اگه این توسعه نبود لهلک الناس. ملزم کنید یعنی باید این توسعه‌ای باشه که تضییق مقابلش تناسب با چی داشته باشه؟ با هلاکت ناس داشته باشه.
بله من مقصودم اینه که ما توسعه‌ای که داریم میگیم لولا ذالک لهلک، توسعه در کل شریعت. یعنی شما ممکنه توسعه مثلا در خصوص صوم رو نگاه میکنید میبینید خب اگر این به تنهایی نباشه که لهلکه نیست. من احساس میکنم حضرت عالی این حلکه رو میخواید صفر تا صدش رو تو خود مورد تمام کنید. من عرضم اینه که این از موارد توسعه است که بعد اگر اصل توسعه شارع نباشه لهلکه.
من اینو میخوام
خب اگر اینو میخواید بفرمایید پس عرضم این میشه دیگه اون نتیجه نمیشه گرفت. چطور نمیشه؟ چون که توی روایت داره میگه چی؟ توی روایت داره میگه که خب شما اگر ما به نیت رمضان که به خاطر مفاسدش نمیتونی بگیری، اما یه کاری ما انجام به نیت شعبان بگیر یا حتی به نیت احتیاط، اصلا بر فرض اینکه اونم بشه، یعنی یوم الشک به نیت اصلا یوم الشک میگیم که هر کدوم بود بر فرض که قبول کنیم اونو میگیم بگیر، اگر رمضان شد من این رو به عنوان ماه مبارک رمضان از تو حساب میکنم.
فردی از کبرا خودمون داریم میگیم من کل شریعت.
بله.
یعنی اگر ماه مبارک معلوم شد بوده. یعنی از باب این که اینجا هم یک فردیست از کبرای کلی شریعت.
کدوم کبرا؟
که لهلک الناس که صمت و انت لا تدری. یعنی
ما شما رفتید تو خصوص صوم، من میگم اصلا این توسعه رو بذاریدش کنار، چرا دیگه دارید تطبیق میکنید؟
اشکال اونا این بود که صمت و انت لا تدری یعنی چی؟ یعنی یلزم علیک ان تأتی بالواجبات و انت تعلم.
من میگم چرا میفرمایید واجبات؟ من میگم فقط صوم. تو واجبات که میفرمایید کلام شما کامل سر میرسه. من میگم اونا دارن خصوص صوم رو میگن، یعنی اصلا صلات و اینا
خصوص صوم هم هلک الناس با زندور میره.
ها من همینجا دارم میگم وقتی شد خصوص صوم امام جواب چی دادن؟ گفتن که نه این از باب تفضل و وسعتیه که خدا داده که اگر نبود اصل طبیعت توسعه لهلک الناس، نه اینکه بگیم نبود توسعه بعد مصداقشو اینجا بگردیم که بگیم این که لهلکه نیست.
یعنی تخصیص مورد
اصلا تخصیص مورد نیست،
عدم تناسب ما
نه
در صوم که نیست هلاکت، که من همین دارم عرض میکنم وقتی به یه کسی روزه گرفته الا انه من شعبان شارع بیا بگه این احکام که چند تا روایت بود گرفتی تبین انه حضرت فرمودن قضا کن، درست شد؟
نه
این مورد هلک الناس هست یا نیست در نزد عرف عام؟
میگم هلکه رو نباید اینطوری معنی، مثل اینکه مثلا فرض کنید شما یک شخصی نشسته، این یک در واقع نسبت به کارگراش، نسبت به عبیدش یک حالتی داره که یک مشی داره در طول عمرش که به اینا سختگیری نمیکنه، بعد یه نفر میاد بعد یک مثلا کاری رو انجام نمیده، این مولا با تسامح ازش میگذره، میگن این به خاطر این توسعه‌ای که مولا به شما داده که اگر نبود این توسعه، میگن اگر نبود این توسعه نه خصوص بخششی که توسعه که در مورد این داشت، اگر نبود این مش و روندی که این در توسعه داره، من مقصودم اینه، یعنی حضرت دارن در جواب اونا مثلا فقط خصوص صومو دارن میگن، امام جواب میده که اینجا یه توسعه از جانب خداست که اگر نبود اصل توسعه در کل شریعت لهلک الناس.
توسعه شامل نیت میشه و نیت در صوم هم میشه یا نمیشه؟
حتما اینجا از موارد توسعه است، اما دیگه اون لهلکش در خصوص این نیست. خب نه دیگه، پس دیگه سر نمیرسه اون نکته بودن هلکه. من تمام
از کلیت وجود اون توسعه و تطبیقش بر مصداق ما نحن فی استفاده ببرم.
استفاده کنن چی رو؟ لهلکه رو.
نه لهلکه
چی میگیم؟
کلیت اون.
خب من اصلا تمام مقصودم پس من تمام مقصودم همینه که لهلکه، پس با این نکاتی که من عرض کردم دیگه لهلکه نقطه ای که زیرش خط بکشیم نمیشه، چون هلکه به اصل توسعه در شریعت خود
اصل توسعه در شریعته که تطبیق بر این مورد هم میکنن.
بله توسعه اینم یه نوع توسعه در شریعت. خب
وقتی تطبیق بر این مورد میکنن کار تمام. ما اصل قضیه این بود که از اون بر میخواستیم برسیم به اینجا. من متوجه نمیشم اگه توضیحی دیگه داریم.
از واسه من نکته بزنم اینه که به قرینه این که امامان دارن در جواب به دلیل اونا میگن، دلیل اونا چی بود؟ دلیل اونا این بود که اونا میگن سنت و انتلا تدری، یعنی اونا در ارشادش این بود که علم به امتثال شرط صحت امثال و اجزاه، چون امام دارن این لهلکار در جواب اونا میگن، میخوام بگم این که شما فکر کردید علم انسان شرط علم انسان اینجوری نیست، خدا اون یعنی به قرینه این که امام داره اون دل جواب میده، این لهلکه قرینه میشه برای همین که در تعریف آدها میگن همین در قید آدها میخوام از دلیل اونا استفاده بکنم، چون حاج آقا اینو دارن در جواب اونا میگن که اونا علم تو ارتکازی بود که شرطه، استفاده میکنیم که این که امام گفت لولا زالی را حلکه ناس مال اینجاست که در جوان بگه علم شرط نیست
و وقتی نبود و وقتی نبود تفضلش تفضل در بدلیت نیست، تفضل در اینه که اصل امتصال منوط به علم نبود.
نه نه من بدلیت و اینا رو نمیخوام بگم و اینا رو
شما گفتیم میخواد جامعه قول مرحوم شیخ و اینا بود
محصا حرف مرحوم شیخ عرض نکردم، من تو این که موافقم با این که اینا همه دایی به دایی باشه و اصلا نیت و اینا شرط نیست، من فقط رو این تیکه که حضرت عالی فرمودید که زیر این حلکه خط بکشیم که کار تموم میکنه، من عرض کردم که نه این میتونه یه طوری معنی بشه که لحلکه مستقیما نزنه به اون حرفی که اینا دارن میزنن و الا با اون مطالب دیگه از دو طالب هم موافقم، یعنی نمیخوام بگم تفضل داره بدلیت رو میگه و نه اونا همه دایی به دایی سر جاش، این که شعبان لازم نیستش که خصوص اون نیت باشه، اینا همه سر جاش، من میخوام بگم این لحلکه میخوره به اصل توسعه در شریعت، دنبالش نگردیم که در خصوص این مورد حتما اگر که بعد بگیم پس اینجا که حلکه نباشه دیگه صدق نمیکنه. من نمیدونم
بله ولی من کامل خیالم میرسه کامل فهمیدم چی میگم.
میشه اینجوری جمع کرد که که امام در ذیل دارن میفهمان که این توسعه در اصل شرایط هست قبول، به قرینه اینکه در پاسخ به دلالت میفهمیم که این خصوص یکی از مصادیق توسعه در شرایط اینه که علم انسان شرط نیست. بله. این هم حرف ایشون درسته، امام دارن کلی میگن. بله. هر فرمایش ما درسته که استفاده میکنیم که در جوانو گفتن علم انسان شرط نیست.
بله ببینید من الان فرمایش ایشون همونطور خودشون هم توضیح دادن، خب دیگه نزد هم معلوم شد، ایشون میگن حلکه را نزن به سوم بعد بیا شانتاج بکن به خود بگو که چی؟ بگو که حالا شاره بیا به یه نفر بگه شما به نیت شعبان گرفتی قضا کن حلکه ناس، میگن حلک الناسیه یعنی به ما وسع الله، اصل شریعت بنائش بر توسعه است، لولا توسعه در اصل شریعت حلک الناس، درست شد؟ خب یکی از موارد توسعه که نه اینکه در همین مورد توسعه خاص ما هم حلکه باشه، حلکه رمز و ملاک اصل توسعه در شرع، وقتی توسعه در شرع اومد همه جا رو دیگه میگیره ولو یه مواردش هم حلک الناس نباشه، درست این فرمان شما بود. ببینید الان اونی که حالا عرض منه که گفتم حالا مال این بود که شما حضرت درسته دارن شعر را میگن، درست شد؟ اما من چرا رو حالا که گفتم پر رنگ کنی؟ برای اینکه دیگه استظهار مرحوم شیخ از تفضل نیاد جلو، حالا قطع نظر از اینکه جلو تا عرض کردم خود مرحوم شیخ اومدن اینا رو دوتاش کردن، یادونه قرینه منفصله کردن فرمودن معارض است، و حالو که همونجا عرض کردم بابا روایت سماعه مرحوم شیخ اینا رو تو یک روایت آمده، یادونه اینا رو قبلا عرض کردم، قطع نظر از اون حرفایی که بود الان پر رنگ شدن حلاکت برای چیه؟ من عرضم این مرحوم شیخ آمدن تفضل رو چطور منا کردن و عجز ازدن، فرمودن یه قاعدش اینا موجزه نیست، چون چرا؟ ماه شعبان گرفته، خدای متعال رو نیت او برای ماه شعبان بدل مأمور رو به سریعا گفتن اصلا مأمور رو بره انجام نده، من گفتم بدل او تفضلا قبول کرد، درست شد؟ اگر تفضل اینجور معنا کنیم بریم جلو، حالا منظور من اینجاست حلکه را پررنگش کنید، میشه اینجوری تفضل را با پررنگ کردن در حلکه معنا کرد یا نه؟ یعنی الان شما چی میفرمایید؟ این منظور منه. ببینید خلاصه اینی که شما میگید مبنای شریعت بر حلاکت هست یا نیست، درسته؟ اگر حضرت میخواستن بگن مبنای شر را با تعلیل به حلاکت قرار بدن که جواب اونا نمیشد، که اونا چی گفتن؟ گفتن انت لا تدری پس چه کار کن؟ اعاده کن. حضرت میگن بنای شریعت بر سهولته، خب معنی نداره که در صوم چون سهولت مشکل نداره خودش سهله، یه روز را قضا گرفتن حلاک الناس نیست پس اونا اعاده بکنه. اونی که الان منظور منه اینه که وقتی حلاکت رو پررنگ میکنید تفضل، چه تفضلی میشه؟ تفضل مربوط به توسعه میشه، تفضل مربوط به لولا ذلک لهلک الناس میشه، نه تفضل در این که چون تو روزه گرفتی اجزا میشه بدل روزه ماه مبارک. ملازم میکنم
یه من که چوب خطم پر شدیم یه هفته هم که نبودم اندازه شدیم ولی اندازه یه خط که تو فهمودی شاید بشه همین به قول آقا سریزم شد که جناب شیخ هم به همین سبکی که از تا عرض کردم که باز دوباره تفضلی که آملنا به فضلک ولا تا آملنا به عدلک، یعنی یه تفضلی بزنید چه که باز خصوص این مثلا نبود، اگر نباشه اصل تفضل خدا رو
بنده میگه انت لا تدری،
اونا زیغ دارن درست میکنن.
بله جواب اونا میخوان بدیم، اونا گفتن بله. انت لا تدری، بعد از این میگن لولا ذلک، یعنی اگه این تفضل نبود انت لا تدری درست شد، باید جواب اون اشکال اونا داده بشه. اونا میگن تو امتثال کردی نمیدونستی. خب
دیگه من اینکه اینو میگم یعنی بی ارتباط دونه، اصل جواب حضرت گفتم همون شد که نه خیر از شعبان میگیره به اون فتوا، از بنیت شعبان میگیره و درسته و این تفضل خداونده، این جواب اونا تموم شد. بس. یعنی شرط نیستش که شما حتما باید تدری باشه، لکن این تیکه آخر دیگه اصلا ناظر به خصوص اون نیست، میگه این از موارد تفضله که با زمیمش به تفضلات دیگر اگر نباشه لهلک الناس. این
کلامی گفته میشه که مثلا فنکان من شهر رمضان تو مورد بس عجزهن به تفضل الله و به مقدسه.
بله
تو اینجا در مورد این کسی که نمیدونسته به قصد مبارک خونده این عجزه داره صحبت بکنیم.
خب
بعد یه دفعه کلام از این صحبت بخوام صرف بدیم بیم نمورد اصل تو صرف بزنیم، این بیان زارت میخواد نمیگه در حد احتمال نمیشه گفت، ولی سوق کلام یه جور داره پیش میره در مورد این روزی خاص. بعد یه دفعه این آخرش رو بگیم داره دیبر میگرده، خب این یه بیان زارت میخواد، ما آدم که بیان زارت نباشه باید این برای همون سوقی که داره پیش میره
بله متوجه هم. یعنی فرمای شما رو من فرمای شما اینجور توضیحش میدم که وقتی یک موردی براش تعلیلی میاد به توسعه و هلاک ناس، خود مورد باید فرد اجلای تعلیل باشه نه فرد اخفاش. اینجا که اصلا نه هلاک و ناسیه نه اصلا تفضلیه که ربطی هم به انتلا تدری نداره، درست شد؟ ولی چون کلی اشاره اونا گفته حالا اینجا را دیگه شامل شد، درست؟ و حالون که وقتی تعلیل بیارن برای یک مورد باید انطباق اون تعلیل بر خصوص مورد روشن باشه، ولی من از همینجا شروع کردم و ایشون از همینجا خدشه کردن که لازم نکرده که فرد مورد اجلا باشه در خصوصیت همه شعونات تعلیل، کافیست کبرا کلی باشه شمولش بر مورد چی باشه به نحو شمول
زمیمه
ای باشه.
یعنی چون که دائما
ایشون تا قبل از این ولولا قبول داره سیاق یه چیزه، از اینجا میخواد برش گردونه به اصل توسعه. بنده از میکنم این سیاقی که تو اینجا قبول داره یه سیاقی داره پیش میره، یه دفعه فقره آخر رو میخواد سیاق رو عوض کنی، این عوض کردن سیاق یه بیان جدید میخواد، یه بیان زائد میخواد، اینجوری نمیشه اینجوری.
یعنی که نه اصل خیلی بهتره دیگه، یعنی اصل تفضل خداوند رو میگه نه فقط توی مورد، خیلی بهتره.
بدریت نشون میده این تفضل، یک جای جور دیگه نشون میده، یک جای به شکل سهولت دیگه خودشون نشون.
ببینید اگر به صورت بدلیت نشون بده لولا ذلک دیگه نی، یعنی لولا بدل قرار دادن خدا لهلک الناس، اونا گفتن و انت لا تدری.
ایشون میخواد بگه اصل تفضل
بله
که در یک جاهای به شکل بدل قرار دادن
خب
در یک جاهای به شکل قبول همون با ضعف هایی که داره نشون میده و چیزای دیگه، یعنی هر جایی تو تفضل خدای متعال خودش رو یک جور نشون میده. ولی اینجوری فی الجمله میشه گفت جمیع موارد هیچ چیزی از لحاظ نکته تفضل با هم ندارن، هیچ اشتراکی ندارن، تنها چیزی که یعنی در واقع اون چیزی که شما فرمودید در حقیقت اتصال پیدا میکنه اون موارد با نکته تفضل یا ملاک و منات تفضل، اون چیزی که نیازی نیست منات تفضل اینجا یکی باشه، یک جا بالاخره تفضل خدا اینجوری که بدل قرار بده، یک جا تفضلش اینه که عفو میکنه، یک جا تفضلش اینه که دیگه.
حالا طبق فرمای شما الان ایشون فرمایشون میتونیم ببریم تا اصل اشکال اونا یا نه، برگردیم روایت ها اونا اشکالشون چی بود؟ سمت و انت لا تدری،
وزیر همینجا خط بکشیم سمت و انت لا تدری،
اون که قبلا من عرض کرده بودم میخواستم اون چیزی را که میخ شروعه بگم، امروز حلکه را به عنوان نقطه آغاز گفتم، نه اینکه زیر لا تدری خط نکشیم، اونا جلسات قبل عرض کرده بودم درست میفرمه. میخواستم به عنوان نقطه شروع در اون دور فهم یک کلام اون جایی که آغاز میکنید خراب بدیم تا دیگه اون محتملات دیگه ضعیف بشه. حالا الان در این فرمایش ایشون ببینید میرید تا اون اشکال اونها یا نه، من اینجوری تقریر میکنم. لولا ذالک لهلک الناس، لولا این چی؟ یعنی لولا توسعه قبلش نزدیک بود و لولا تفضل لهلک الناس. تفضلی هم بود که شامل بدل قرار دادن شارع میشه، درست شد؟ توسعی که به معنای اجزا هم میشه. خب حالا همینم هم میبریم تو اشکال اونا. گفتیم اونا میگن سمت و انت لا تدری، یعنی امتثلت و انت لا تدری، و حالون که باید امتثال کنی و انت تعلم. اینا میگن نگفتن. شما میگید که توسعه چیه؟ توسعه در جمعی موارد. وقتی امتثال کردی و انت لا تعلم، شارع میاد اونجا بدل قرار میده. نه یعنی امتثال تو در حال لا تدری ثبوتن امتثال واقعیه، همه اینجا رو شارع چیکار میکنه؟ میای بدل براش قرار میده. این موافق ارتکاز شماست در این یا نه؟ که اونا که اشکال کردن لا تدری، یعنی میگفتن امتثال منوط به علم تو باشه، حضرت هم میگن خب مشکلی نی، خدا هر کجا علم نداری بدل براش جعل میکنه. این موافق ارتکاز هم
بله. چون من اینطوری اصلا تحقیق میکنم سوالی دیگه، شما اینطوری تحقیق کردید.
نه میخوام تذکر کنم در پیشرفت فرمایش ایشون عرض کردم، شما جلوی احتمال منو چی میگیره؟ شما گفتی خلاف ارتکاز است، درست شد؟ چرا خلاف ارتکاز است؟ و حالا که حضرت میخوام بگن اینا چه اشکال پوچی کردن، میگه سمت انت لا تدری، خب خدا که فضلش خیلیه هر کجا لا تدری بدل براش قرار میده.
هر جا لا تدری در سمت؟
نه
ها، من چون میذارم بخون میگم اون طرف مقابل مثل شیخ میتونه بزنه فقط به سمت، برای همین دارم عرض میکنم. اون میگه فقط در سمت، نمیخوام بگم کلام جناب شیخ درسته، میگم کلام جناب شیخ میتونه از این جواب بده که این تفضله در خصوص این مورد، که اگر دیگه میره سراغ معشوق یعنی میره سراغ خدا
در نماز،
بله هر جایی متفضل
قرار میده، در مثلا فرض فرمایید نجاساتی که مثلا به حدی نمیرسه، معفوبیت، نمیدونم
بله. بله این مبتنی بر این میشه که اونا که گفتن سمت و انت لا تدری، زیر کلمه سوم خط میکشیدن یا زیر کلمه لا تدری؟ واقعا مقصود اونا کدوم بود؟ گفتن انما انت سمت، روزه گرفتی، روزه فرق میکنه، باید انت تدری باشه. آیا مقصود اونا این بود؟ یا نه اونای قاعده کلی میگفتن سمت از باب یکی از واجبات و انت لا تدری عالم نبودی، ارتکاز استظهاری شما از حرف اونا چیه؟ اونا رو سوم تأکید، اگر رو سوم تأکید میکنن بله فرمایش مرموشه خم میشه جزون، اما اگر شما وقتی عبارت میخونید در عرف عام سمت و انت لا تدری، اونا میخوان تأکید رو لا تدریش بکنن، نه اینکه بگن لا تدریش که حالا جای دیگه فعلا رو سوم کن. اگر اینجور باشه این باز میرسه که مرحوم شیخ چطور میخوان به سوم بزنن؟ ملاحظه کردید؟ نه فرموش دارید بگید من دیگه از اون تمام رفتم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اگه اورده در من آقا ببینید در اینجا مقاصدی را که حاکم بر ذهن گوینده است، درسته؟ اینجا الان چرا لا تدری تو ذهن عرف میاد نسوم؟ چون میبینیم اونی را که میتونه قرینیت مثل یرمی، اونی که میتونه قرینیت داشته باشه برای عدم اعتداد، میگه اعتداد نکن. چرا نکن؟ سوم بوده تو ذهن نمیاد سوم بوده، میگه انت لا تدری. فوری ذهن عرف میگه من اینجا یه چیزی دارم که مخربه. مخرب اینه که چون سومه، یا مخرب اینه که بله یا نیت انت لا تدری. این است که میگم ذهن عرف سری میره سراغ این که انت لا تدری. اگر لا تدری مرحوم شیخ نمیخوان بگن که یعنی نمیتونن بفرمایند مربوطه به سوم، چون گوینده مربوط به سوم نگفته بود، حرف گوینده اشکال گوینده مربوط به چی بود؟ به تخریب انت لا تدری بود در امتثال، در مطلق امتثال.
حالا اجازه دارم برم که از
نوشتات بله ما اگه چیزش هم تلگرافی حالا بعد توضیحش میدم.
لن خوبه
شده که
اصطلاح
که لن فرق میکنه. بله این مال اون بحث میشه که در اصول مبادی استثار باید تدوین بشه. من به گمانم این جهت تقویت بشه یه فصل مشبهی در علم اصول بیاد که مبادی ظهور و استثار اینا را قشنگ بشه سریع اعمال کنید، مثل سنگ محکی که به کلام میزنه فوری محک بزنید به چی؟ به بدنه یک کلام، به قرائنی که تو کلام موجوده. ما باید یرمی را قرینه قرار بدیم یا کدوم و از هر کدومشه و محتملات و مرجوحیه. یکی از مهمترینش همون تناسب حکم و موضوعه. یکی چیزی که الان در ما نحنفی بودیم قصد گوینده از القاء کلام، اینجا میخواد تخریب کنه گوینده. تخریب کردن که قصد اوه مناسبه انت لا تدریه یا مناسبه چه سومه. ملازم میبینید انسبیت رو با اوزار